ساعت 17 اینجا جام جم پخش شبکه رادیویی تهران. شنوندگان عزیز و ارجمند، ضمن گرامی داشته سالروز آزادسازی خرمشهر، دعوت میکنم با برنامه بعدی با ما همراه باشید.
آخه چی کار بکنیم تا؟ بدبختی نیست آخه این
برد. مشهد دام، آیا خانوا
خرمشهر به روایت صدا
خداوند خرمشهر رو آزادش کرد.
روی خط بین
آمر بارخوی
بگوشم عباسی بگوشم
از خرمشهر بگوشم. قصه خرمشهر از فریاد پیروزی ملت در سوم خرداد 61 شروع نمی شود. دهم اردیبهشت 61 و آغاز عملیات بیت المقدس هم تاریخ درستی نیست. قصه از 4 آبان 59 و پایان یک مقاومت مردمی جانانه شروع می شود. از سقوط یک شهر دفاع در برابر حمله تاریخشمن. از دلتنگی جوانهای خرمشهر برای فرمانده شهید محمد جهان‌آرا، برای آن لحظه ای که گفت اگر شهر سقوط کرد اون رو دوباره فتح میکنیم، مواظب باشید ایمانتون سقوط نکنه. از جویبار سرخ خون ادا که در خون شهر را افتاد و داغی شد روی دل همه ایران. از همت و دلاور فرمانده های اتفاقا سن و سال و تجربه نظامی آنچنانی نداشتند، اما قول داده بودند خرمشهر را به ایران برمیگردانند. سوم خرداد بهانه ایست تا از مردان آزادی خرمشهر یاد کنیم. به نقل از صداهای پرشور به جامانده از روزگار دفاع و به روایت صادقانه همراهان بیسیم به دوش فرماندهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرتیب دوم پاسدار حسین بهشتی، ویژگی ما این بود که هم با قرارگاه های سپاه ارتباط داشتیم، یه شبکه بسیم داشتیم و مثل آقا محسن رضایی روی شبکه می آمد، صدای فرمانده کل منطقه رو داشتیم و صدای گردان ها رو، حلقه بودیم بین گردان هایی که در خط بودن، هم اخبار گردان ها رو میشنیدیم هم اخبار سایر یگان های سپاه. یعنی ما فرکانسی رو داشتیم، کانال داشتیم، تمام لشکرهای سپاه رو میشنیدیم. کجا مثلا گفت آقا ما خط رو گرفتیم، دیگری گفت خط رو گرفتیم دیگری. این خیلی برای ما پیام مرحله به مرحله گردان ها خطوطو که می گرفتن به ما مخابره می کردن با فاصله مثلا منطقی که داشت.
بگوشم از خط چه خبر، بیسیم چی، بگو رسیدیم به کجای معبر، امار امار صدامو داری، یاسر یاسر منم برادر، بگوشم از خط چه خبر، بسیجی بگو رسیدیم به کجای معبر، امار امار صدامو داری، یاسر یاسر منم برادر.
حسین حسنپور، بیسیمچی شهید حسن باقری.
ما رو اعزام کردن به سمت قرارگاه نسلی که داشت قرارگاه های متعددی زده بود، قرارگاه کربلا برای آزادسازی خرمشهر که یکی از این قرارگاه ها قرارگاه نسل بود که شهید حسن باقری آقا حسین افشوردی فرمانده اون قرارگاه بود.
برید واقعا استخبار بکنید. شما امشب باید میرن.
ما اون وقت اشتباه میشدیم. به ما میگفتن که شما برید اطلاعات من دفاع کنید. ما
هم نمیومدیم. گفتن ببینید الان وقت گفتن نیست. الان وقت این که چی گفتن چجوری گفتن نیست. ما الان حیاتمون به این بستگی داشت. 6 نفر رفتن یه مسئله یاد گرفتن امشب نرن. هر اشتباه شده، هر مسئله ای بوده، گیریم گردان شما اصلا اینجا عمل نکنه. یه بچه مسلمونه دیگه عمل میکنه.
شما گفتن چه شما با گردان
ما الان مسئله ما شناسایی این مسیره. هر کی میخواد باشه، ما نمیتونیم یه نفری رو که روی سرمایه گذاری کردیم یه شب رفته، یه نفر با شما رو برسه رو می جواب اینو بعد روز قیامت همه ما بدیم.
غلام حسین افشردی متولد 1334 در تهران. قبل از انقلاب وقتی دانشجوی رشته دامپروری دانشگاه ارومیه بود، به خاطر فعالیت‌های مذهبی و مبارزاتی از دانشگاه اخراج میشه. بعد از انقلاب خرداد ماه سال 58 دیپلم ادبی میگیره و با رتبه 104 در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران قبول میشه. غلام حسین همون سال به عنوان خبرنگار در سرویس فرهنگی و سیاسی روزنامه جمهوری اسلامی شروع به فعالیت میکنه و اولین خبرنگاریه که به الجزایر اعزام میشه. بعد از سقوط هواپیما در عملیات طبس هم اولین خبرنگاریه که به محل حادثه میرسه. افشردی اوایل سال 1359 عضو سپاه پاسداران میشه برای خدمت در واحد اطلاعات. اینجاست که اسم مستعار حسن باقری رو انتخاب میکنه. حسن باقری در سن 24 سالگی وارد رزمی در سپاه و جنگ رو پایه‌گذاری میکنه. نبوغ و استعداد حسن در حدی بود که بهش لقب نابغه دفاع رو میدن. فرماندهی قرارگاه نصر در عملیات‌های فتح المبین، بیت المقدس و رمضان بر عهده حسن باقری بود. بعد از تموم شدن هر عملیات، طراحی و شناسایی برای عملیات بعدی شروع می شد و کار این فرمانده تمومی نداشت. بعد از عملیات فتح المبین، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه به حسن باقری دستور داد تا تمام کارهای خودش رو تعطیل و شناسایی منطقه عملیاتی بیت المقدس رو شروع کنه. شاید بشه گفت این عملیات که در نتیجهش خرمشهر آزاد شد، سخت‌ترین عملیات دوران زندگی حسن باقری بود و باز هم سخت‌ترین منطقه عملیاتی به او سپرده شده بود. حساسیت منطقه قرارگاه نصر از این جهت بود که نیروهای حسن باقری باید با دشمن می‌جنگیدند. یه زمانی مثل که جبهه قرارگاه نصر شرایط سختی پیدا می‌کنه و به نظر می‌رسه شکست نزدیکه. اما حسن باقری آدمی نبود که به این زودی ها تسلیم بشه. بالاخره بر اثر هدایت و فرماندهی باقری و مقاومت نیروهای تیپ 27، نیروهای دشمن در خرمشهر محاصره میشن و خرمشهر آزاد میشه. یادداشت برداری دقیق و مو به مو جز عادت‌های نیروهای اطلاعات عملیات شده بود. یادداشت‌های روزانه این فرمانده شجاع هم میگه در هر 24 ساعت 18 ساعت فعالیت میکرد و وقت اجرای هر عملیات شبها رو بیدار میموند تا عملیات رو بهتر هدایت و فرماندهی کنه. روز نهم بهمن ماه سال 61 حسن باقری در محور عملیاتی فکه مشغول شناسایی عملیات والفجر مقدماتی بود که تو سنگر دیدبانی بر اثر اصابت خمپاره به شهادت میرسه. تو بخشی از خرده روایت‌های به جا مونده از همرسم‌های شهید حسن باقری اومده همهمه برخی از فرماندهان در قرارگاه بلند بود که عملیات متوقف بشه. حسن یک بار قرمز شد و با عصبانیت داد زد. خجالت نمی کشید. 20 روزه که به مردم قول دادیم خرمشهر آزاد میشه. ما تا آزادی خرمشهر اینجاییم. پس فردا خرمشهر آزاد میشه. پس فردا خرمشهر آزاد شده بود. سردار بنی احمدی، بیسیمچی شهید همت.
در اون مناطقی که می‌خواستیم بریم باید با بیسیمای راه دور، بیسیمای اچ اف هم آشنا بودیم، هم اپراتوریش، هم نصبش، هم راه اندازیش، که بعدن دیگه ما در ظرف یک هفته مهندس بیسیمای اچ اف و تونیم. و ضمن این که تهیه دستور کار و کد عملیاتی کار کردن با اینا رو باید بلد می‌شدیم.
قبل از عملیات دستورکارای رمز دستی اسم هر رده رو در برابرش یه حرف غیر واقعی که به عنوان رمز محسوب میشد قرار میدادیم. مثلا تیپ 27 اسمش میشد مثلا علی، یا مثلا یه کد میخورد یاور 110 یا امثالو. البته اسامی فرماندهان هم به همین نفع تغییر میکرد یا معرف‌هایی برای اونها تعیین میشد. خب اینا تعیین میشد، معمولا سعی میشد که چند روز دیگه به عملیات توزیع بشه. همچنین یه سری فرکانس باید توزیع میشد بین این رده ها. کلن حالا اصطلاح عامی بگیم 900 و حدوداً 70-80 فقره فرکانس این داشت، یا شماره عددی داشت که مثل شماره تلفن بود. شما این یگانها بیان کنار هم قرار بگیرن و تو محدوده برد هم قرار بگیرن، تداخل مکالمات صورت بگیره. اگر یه شماره فرکانس بود، این تداخلات که صورت میگرفت بعضن تو عملیات تأثیرات بسیار فاحشی ایجاد میکرد. مثلا فرماندهی دستور دیگری رو به یک یگان دیگری که تو یک نقطه دیگری بود میداد. این تداخلات نباید صورت میگیره. بر همین اساس ما فرکانس ها رو محاسبه شده با توجه به برد بیسیم ها، با توجه به نوع آرایش و گسترش یگان ها توزیع میکردیم. تو اون مقطع بند مسئول توزیع فرکانس ها و دستورکارای عملیات محدوده به اصطلاح قرارگاه نصر بودم. از جمله همین که فرمودید مثلا خط، یا مثلا اون تک درختی که با هم بودیم، منظور اونجایی بود که رفته بودن شناسایی کرده بودن پای اون نقطه رو، مختصاتش در رو بودن میدونستن. میگو مثلا 500 متر از اون بری جلوتر یا 2 کیلومتر از اون بیای براست. این کدا رو هم بین خودشون فرماندهان به کار میبردن. البته بعدن کد رمزای کال که عملیاتی هم در اومد توسط اطلاعات عملیات یا عملیات، ولی ما به عنوان مخابراتی موظف بودیم اون دستور کار رمز رو بدیم، فرکانس ها رو توزیع کنیم و محاسبات اینم بکنیم که اگر فرکانس کم آوردیم چجوری میتونیم دورترین نقطه یک قرارگاه رو فرکانس شو در دورترین نقطه یک قرارگاه دیگه در یگان دیگه استفاده بکنیم. دیگه چیزی متداول میشد بین ما. مثلا حاجی پور مثلا تو عملیات رفت 4 شهید شده بود، دیگه هم میگفتیم آقا مثلا ما الان 20 تا حاجی پور داریم، 20 تا حاجی پور داریم، 20 تا شهید داریم. این بعد دیگه فرصت این که مثلا توی دسته و گرهان و گردان خیلی فرصت این که مراجعه کنه، یعنی دو درگیری آنی و لحظه‌ای بود، خبرها آنی و لحظه‌ای بود. یعنی اگه همین الان گفتی گفتی، اگه نگفتی بعد دیگه فرصت گفتنش پیدا نمی‌کردی. بخششو تا موقعی که باید به گوش باشه عمومی انجام بشه خود بیسینچی انجام میداد. وقتی که وارد درگیری میشد فرمانده گونه گونه که با هم صحبت میکردن، مثلا گوشی بیسیم در اختیار ای بیسیمچی واقع حمله بیسیم میکرد، دنبال اینها میرفت و این اتفاق میافتاد. ما در محور جیپ داشتیم، جیپ میول داشتیم که سقفی هم نداشت. در واقع این قرارگاه ما این بود که من حالا هم رانندگی میکردم، چون آقای همت اصلا رانندگی نمیکرد، نمیدونم هیچ وقت چرا رانندگی نمیکرد، اصلا میگم رانندگی بلد نیستم.
ده روز بعد از پایان عملیات فتح المبین بلافاصله برنامه ریزی برای طرح‌ریزی و اجرای عملیات المقدس شروع می شود. یکی از ویژگی های مهم عملیات بیت المقدس حضور چشمگیر نیروهای مردمی در این عملیات به دلیل پیروزی های به دست آمده برای رزمندگان اسلام در عملیات طریق القدس، سامن الائمه و فتح المبین است، به طوری که از مجموع 170 گردان مورد نیاز برای این عملیات شاکله 120 گردان را نیروهای مردمی تشکیل می‌دهند. شهید علی صیاد شیرازی، فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، درباره علت انتخاب این زمان برای اجرای عملیات بیت المقدس می‌گوید: بعد از عملیات فتح المبین روحیه عالی بر رزمندگان اسلام حاکم بود. قوت و اطمینان برای ادامه نبرد داشتیم و پیروزی را حتمی می‌دانستیم. می‌توانم بگویم یکی از دلایلی که موجب شد بعد از عملیات فتح المبین دست به یک اقدام جسورانه بزنیم و منطقه‌ای را به عنوان عرصه نبرد طراحی کنیم که حدود 6000 کیلومتر مربع وسعت داشت، این بود که از هر نظر احساس قوت و قدرت می‌کردیم. در آن زمان بیشتر از همه بعد روحی و روانی بود که حاکم می‌شد، و درست عکس همین حالات را در دشمن می دیدیم. یعنی به تناسب روحیه و توانمندی که در جبهه حق به وجود می آمد، جبهه باطل ضعیف می شد و در موضع انفعالی قرار می گرفت. این دلیل پیروزی ما بود. در نهایت عملیات بیت المقدس در 30 دقیقه بامداد روز 10 اردیبهشت 1361 با قرائت رمز عملیات بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله القاسم الجبارین یا علی ابن ابی طالب از سمت فرماندهی شروع شد.
بسم الله قاسم الجبارین یا علی ابن ابی طالب یا علی به تمام یگانات ابلاغ کن.
خب برادرها توجه کنن، الان دعای توسل میکنیم که انشاءالله خداوند کمک بکنه و خیر برکتش و فرشتاش امشب نازل بشه. و چون ما این اتاق به شدت کار داریم و الان هم عملیات شروع شده، برادرها تمام کسانی که کار اجرایی در این اتاق ندارن اینجا رو خالی میکنن که انشاءالله ما بتونیم وظایفمون رو انجام بدیم.
خوابیدم خوابی از جنس بلو، خواب گردانی که میرفت سوی نور، باز بوی عشق بود و یاس بود، باز خوابم سرخوش از احساس بود، باز گویی دل هوای مکه داشت، یک نفس در کربلای فکه داشت، عمل بود و عشق بود و ماسه بود، بین ابروها رد قناسه بود. خوابی از تخریجی ها مثل مست، خواب گردانی که خط را می شکست، خواب دورانی که بودم در ستی، خواب ماندن در پس یک خاک ریز، خواب خیبر خواب خوب ناجی است، هر که خیبر بود یاران حاجی است، خواب دیدم خوابی از قوقای دین، یک نماز ساده در میدان مین.
عرض بزرگتون، شب اول عملیات که شب عجیبی بود. خب عبور از کارون، اون شب باید دیگه نیروهاشون رو همراه خودشون می بردن و این مسیر رو می رفتن. نیروهای تیپ حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه رفتن و رسیدن به جده از خرمشهر مرحله اول و شب اول. به واسطه این که دشمن مطلع شده بود ما عملیات داریم، یه خاکریزی رو شروع کرده بود بین جاده با خود رودخونه کارون زدن. تیپ ولی از که تو منطقه شمالی تره در واقع تیپ 27 عمل میکرد، این تیپ رسیده بود به یه خاکریز، فکر کرده بود جاده است، لذا پشت اون خاکریز مونده بود. تیپ امام حسن هم که تو منطقه جنوبی تره اشکر 27 عمل میکرد، اون تیپ هم که خب به موانع مین خورد و در نتیجه این منطقه تیپ 27 کلن تو محاصره بود. به واسطه این که دیدیم جاوید الاثر حاج احمد داره شکف و شکایت میکنه که اینا تو خاطرات شهید باقری هست و تو این حاج احمد میگه من نمیتونم بمونم و باید برگردم، که حتی خود شهید باقری میره خدمتشون میگه که آقا باید وایستی یه شب اینجا، یه روز دوام بیار تا ما کانو پیش بریم. و یعنی همه تو این حول و ولا بودن که چجوری این تیپ رو ببرم برسونم به جاده که از محاصره تیپ 27 رو در بیارن.
احمد متوسلیان سال 1332 در یکی از محلات جنوب شهر تهران به دنیا آمد. بس میخوند هم تو بازار به پدرش که شیرینی فروش بود کمک میکرد. احمد تو همون سالهای نوجوانی با شرکت در کلاسهای قرآن و هیئتهای مذهبی کم کم انقلاب رو شناخت و راهش رو برای رسیدن به اون پیدا کرد. قبل از انقلاب فعالیت‌های سیاسی تبلیغاتی احمد متوسلیان اونقدر گسترده شد که بعد از مدت‌ها تعقیب و گریز سال 54 به دست کمیته ضد درابکاری ساواک دستگیر شد و بیشتر از یک سال رو تو زندان و زیر شکنجه‌های سخت گذروند. بعد از شروع قائله کردستان در اسفند ماه سال 1357 با تعدادی از همرزماش عازم بوکان شد و وضعیت بوکان رو که آروم کرد راهی سقه و بانه شد. حاج احمد حق زیادی به گردن کردستان داره. فقط یکی این که کنار سرداران بزرگ دیگه با شکستن حلقه محاصره ضد انقلاب سنندج رو از دست نیروهای تجزیه طلب آزاد کرد. در آزاد کردن شهر پاوه هم حضور احمد متوسلیان برای شهید چمران کمک فوق‌العاده بزرگی بود. حاج احمد سال 1360 مأمور شد با بکارگیری برادران سپاه مریوان و پاوه تیپ محمد رسول الله که بعدها به لشکر تبدیل شد رو تشکیل بده که فرمانده این تیپ هم با خودش بود. محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در سالهای دفاع مقدس و از فرمانده های فتح خرمشهر جایی درباره حاج احمد و حضورش در فتح خرمشهر گفته انسان بسیار شجاع و مقاومی بود، به این معنا که در سختی‌ها تحمل و صبر بسیار بالایی داشت. پس در خرمشهر به طور ویژه به او مسئولیت دادیم تا عملیات دروازه خرمشهر را بر عهده بگیرد. چون می‌دانستیم در روز عملیات سخت‌ترین پاتک‌ها به همین منطقه انجام می‌شود و کسی غیر از احمد متوسلیان و تیپ محمد رسول الله نمی‌تواند از عهده این نبرد برآید. اگر این مقاومت در آن نقطه خرمشهر انجام نمی شد، شاید خرمشهر را از دست داده بودیم و حتی تا 20 سال بعد هم نمی توانستیم آن را آزاد کنیم. اما هنوز چیزی از تجربه شیرین فتح خرمشهر نگذشته بود که حاج احمد خبر تلخ تهاجم ارتش صهیونیستی به خاک لبنان رو شنید. سال 1 طی مأموریتی همراه یک هیئت عالی رتبه دیپلماتیک از مسئولین سیاسی نظامی کشورمون راهی سوریه شد تا راه‌های کمک به مردم بی‌دفاع لبنان رو بررسی کنه. 14 تیر سال 1361 مزدورای حزب فالانج یا همون عناصر شبه نظامی متحد اسرائیل اتومبیل این هیئت رو زمان ورود به شهر بیروت و وقت عبور از پست ایست و بازرسی متوقف میکنن و بعد از اون هیچ وقت خبری ازشون نمیشنوی. چند دقیقه بعد از ربوده شدن احمد متوسلیان و همراهانش، رادیو اسرائیل اعلام میکنه ژنرال احمد متوسلیان طراح عملیات فتح المبین و بیت المقدس در پست بازرسی برباره به اسارت گرفته شد. حالا قصه احمد متوسلیان، ناجی خرم شهر و کردستان، شبیه به یه معماست. هیچ کس نمیدونه که چی باید صداشون کنیم. شهید احمد متوسلیان یا نه؟ همون حاج احمد معروف، شیر جبهه های غرب ایران.
ما نسل دو بودیم در اون عملیات که حاج احمد و شهید همت و اینها با فرمانده اون یگان ارتش در اونجا مستقر بودند و ما نسل دو و محورها رو که تقسیم کرده بودند، محورهای عملیاتی که همونجور که شما گفتی دو تا محور عملیاتی داشتیم، یکی به فرمانده شهید محسن بزوایی که در جنوب ما عملیات میکرد و ما محور سلمان بودیم به فرمانده شهید محمود شهبازی و شهید حاج حسین همدانی جانشینی ایشون در واقع شمال محور محرم عملیات میکردیم. شب جمعه 9 دی‌بهشت‌ماه 1361 ما از دارخوین حرکت کردیم، آمدیم به یک منطقه نزدیک مارد که پل پیروزی که اونجا پل شناوری که برادران ارتش جمهوری اسلامی، مهندسی ارتش جمهوری اسلامی در اونجا رود خروشان و پر التهاب و سخت زده شد. اون پل مدتی طول کشید و شهید صیاد رحمت الله علیه فشار آوردن تا این پل زده شد و زحمت دوستان فراوان بود برای زدن این پل و این پل در واقع پل عبور یگانهای سوار نظام بود. شب جمعه بود که ما حرکت کردیم، رفتیم پای اون پل و نیمه های شب 12 شب 1 شب پل برقرار شد. ما تقریبا اولین ماشینی بودیم که توی ماشین فرماندهی بودیم، اول ماشین جیپی بودیم که از روی این پل عبور کردیم و رفتیم اونور. بعد دستور حرکت رو به گردانهای پیاده دادن و گردانهای پیاده حرکت کردن و ما هم پشت سر اینها با همون جیپ تو تاریکی که نه جاده‌ای بود نه هیچی، یک بیابان بریخته‌ای بود حرکت کردیم که توی صحنه یادمه که وقتی می‌رفتیم دیگه هیچ جایی رو دیگه ما نمی‌دیدیم، تاریک مطلق بود. عراق در خواب بود و غافلگیر شد و ما تقریبا بدون درگیری اون خط رو تصرف کردیم. من خاطرم هست این تیکر از شهید همدانی میکنم نقل مستقیم که اومد پیش ما گوه الان بچه گردان گوجهی بودم، شهید گوجهی بودم که گوجهی شهید شده بود، روش چپیه کشیده بودن. گفت چی شد؟ شهید گوجهی گفتش که بچه ها تانک های سری حمله جدید تانک ها به سمت خط برای شکستن خطوط ما و ما دور زده خطه ما. شهید گوجهی میگه که دو نفر بیان با هم بریم آر پی جی بزنیم، دو سه نفر بیان بریم با هم آر پی جی بزنیم. که بچه ها میگم ما دو نفر از گردان فقط باقی موندیم، همه یا شهید شدن یا در واقع مجروح شدن به عقب منتقل شدن. شهید قوجه این عبارت رو گفت، خدایا دو تا تیرم برسون منم شهید شم راحت شم. میگه یک رو بعدش دو تا تیر خورد و شهید شد. و عجب آدم جسور، آدم فداکاری بود و این اتفاق اونجا افتاد و درگیری بسیار شدید بود.
خیلی ها منتظر روز آزادی خرمشهر بودند و خیلی ها هم با آرزوی آزادی این شهر همه وجودشون رو تقدیم این راه کردند. مثل فرمانده جهان‌آرا که نبود و ندید. اسم بعضی از این قهرمانا رو خیلی کمتر شنیدیم، مثل شهید حسین قجه 25 ساله، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله که روز اول عملیات با نیروهاش تو گردان سلمان فارسی عهد کرد یا همه با هم به خرمشهر میرسیم یا اینکه تا آخرین قطره خون به وظیفمون عمل میکنیم. حماسه گردان سلمان فارسی تیپ 27 محمد رسول الله که همون روز اول عملیات بیت المقدس اتفاق افتاد، روایت نبرد سنگین جاده اهواز خرمشهر از روایت‌های متفاوت مقاومت رزمنده هاست. کسانی که تا پای جونشون جنگیدند، طوری که وقتی بچه‌های گردان‌های دیگه تونستند محاصره اونها رو بشکنن و به بچه‌های گردان سلمان برسن، حتی یک نفر هم از اونها زنده نمونده بود. شهید حسین قجه‌ای فرمانده یک گردان شهید شده بود، یعنی گردان سلمان فارسی که توی جاده اهواز خرمشهر تو محاصره بود تمام رزمنده هاش به شهادت رسیده بود.
شهید حسن باقری فرمانده قرارگاه نصر بعدا در مصاحبه‌ای درباره مرحله اول عملیات میگوید: برادران رزمنده ما توانستند شب اول در دل تاریکی با شناسایی‌های دقیقی که قبلا انجام داده بودند حتی از جاده آسفالت اهواز خرمشهر هم رد شوند و در جا با لشکر سه عراق که نیروی احتیاط بود درگیر شده و بیش از 50% واحدهای آنها را منهدم کنند. این از نظر نظامی حائز اهمیت است و شاید مستشاران نظامی خارجی هم نتوانند توان و جرأت چنین عملیاتی را تحلیل کنند. تا سالها کسی از فتح خرمشهر خبر نداشت. فرمانده فاتح این نبرد راه گمنامی و تواضع را انتخاب کرده بود. تا وقتی که دیماه سال 84 را رسید و خبر شهادت سردار احمد کاظمی بهانه یادآوری رشادتهایش در فتح خرمشهر شد. سرلشکر حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس درباره دوست و همرزم شهیدش میگوید: من تصورم این بود که وقتی خبر شهادت احمد گفته شد حداقل تیتر همه روزنامه‌های ما باید این جمله باشد که فاتح خرمشهر شهید شد. همانطوری که وقتی بزرگی از ما در ادبیات، در هنر و در هر چیزی که از بین ما میرود بلافاصله تیتر میزنیم پدر علم ریاضی ایران از دنیا رفت، فکر میکنم حقی که احمد به گردن ملت ایران داشت از حقی که دیگر اندیشمندان مختلفی که مورد تحلیل هستند دارند که